أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مانع از موانع ارث مسئله کفر و ارتداد بودی گذشت. دوم مانع طبق بعضی از تعبیرها غسل است، طبق بعضی از تنظیمها رق است. مرحوم علامه و همفکرانشون دوم مانع را رق قرار دادن، مرحوم محقق و همفکرانشون دوم مانع را غسل قرار دادن. این راهی را که مرحوم محقق در شرایط ایشد سرائر ابن ادریس که قبل از ایشون بود و تحریر علامه که بعد از ایشون بود، همین راه را ادامه دادن که بالاخره غسل عمد مانع از ارث است بالقول المطلق و غسل خطا مانع نیست و شبه عمد ملحق به خطاست ولی ملحق به عمد نیست. در مسئله غسل عمد که مانع ارث است اشاره شد که چه به مماشره باشه چه به تسبیب، سواری برای او ترسیم شده بود. مرحوم علامه در تحریر این تصویب را مثال زد که اگر یه عده‌ای در محکمه یا غیر محکمه شهادت باطل بدهند، به استناد این شهادت کذب و زور و ظالمانه حکم قهر صادر بشود، اینها به تصویب است. اون آقا که شمشیر دارد مباشر قتل است، او مباشر قتل است و اینها سبب قتلند، چون به استناد شهادت اینها حکم اعدام صادر شده است و اینها هم عالماً آمدن شهادت کذب دادن. بنابراین تسبیب و مباشرت هر دو حکمشون این. مطلب بعدی آن است که بین قصاص و بین دیه فرق جوهری است. سر این فرق آن است که در بعض از روایات گفتن به این که اگر قتل عمد باشد زوجین احدهما هیچ دخالتی ندارند. سرش این است که ما یک قصاص داریم و یک دیه. دیه گرسی من امسال جواهر یه مقدار تأمل داشتن که آیا این واقعا ارث است یا نه، برای اینکه ارث آنه که از میت به ورثه برسد. این شخص تا زنده بود که مالک دیه نبود، بالموت این دیه مستقر شد. آیا این دیه مستقیماً از قاتل به ورثه میرسد یا از قاتل به میت میرسد، از میت به ورثه که میشه ارث؟ اونجا این نبود، ولی اینجا یه مقدار تأمل دارن صاحب جواهر. در بحث دیروز اشاره شد که طبق روایتی که تصریح کرده که اینا ارث میبرن، فرمودن دیه ارث است. یعنی همین که شخص مرد، این بالموت مالک دیه می شود و این دیه از میت به ورثه منتقل می شود و از سنخ ارث هست. خب بسیار خوب، دیه خطا و شبیه خطا و شبیه هم این طبق روایاتی که تو باب 89 هست اون مشکل فقهی را حل کرد. دیگه جا برای تأمل صاحب جواهر رضوان الله علیه نیست که آیا دیه ارث هست یا نه، خوب حل کرد. اما یه قسم دیه هم داریم که دیه مصطلح فقهی نیست، اون در قتل عمد است. دو تا مطلب است، یکی این که زوجین در باره قصاص هیچ حقی ندارن، دوم این که اگر تبدیل شد قصاص به دیه به رضایت اولیای دم، این میشه مال میت و اون ممکنه ارث ببرد. بیان ذالک این است که در غسل خطا و شبه عمد دیه هست، مستقیما به میت میرسد، از میت به ورثه ارث است. چون ارث است سبب و نسب در او سهیمن، چه نسبی باشه اون طبقات سگانه و چه سببی باشه زوجین و ولای عتق و ولای زامن جریر و امام، هر کدام از اینا باشه چون مال میت است ارث برد. اما قصاص اصلا زوجین دخیل نیستن، چون از سنخ حق انتقام است، مال نیست. در کریمه هم فرمود به این که من غسل مظلومان فقط جعلنا لولیه سلطانا، زوجین هیچ کدام ولی یک دیگر نیستن. اصلا رضایت اونها، قبول و نکول اونها هیچ سهمی ندارد، برای این که زوجین اگر یکی دیگری را بکشد هیچ حق ندارد. والد او، ولد او، برادر، اینها که نسبیان حق دارند قصاص بکنند، در همین حدی که بتواند نهی از منکر کنند و همسا زاله، و یعنی ولایت او ولی یا مقتول بود باشد، نه ولی زن. بنابراین برفرض ولایت داشته باشد باید ولی او مقتول باشد. ولی مقتول در درجه اول پدرش است و پسرش است و امثال ذلک. زوجین هیچ کدوم ولایت به این معنا ندارند. حالا ممکنه به عنوان شاهد در منزل شهادت بدن، اما شکایت بکنن، خونخواهی بکنن و امثال ذلک حق ندارند. پس بنابراین قصاص یه حکم جدایی است، اصلا از سنف دیه نیست. و چون حق مسلم ولی است، یا می تواند انتقام بگیرد یا می تواند عفو بکند و ان تعفو اقبال داد تمام، می تواند تبدیل به دیه بکند. اما تبدیل به دیه، دیه در اسلام مشخص شد، دیه خطا چقدر است، شبه هم چقدر است. اما دیه قصاص مشخص نیست، ممکن است عفو مضاعف بگیرد چون خود رضایت بدهد دیگر. اینطور نیست که اگر بناشد دیه بگیرد با دیه مشروع مقررش چند شتر باشه یا چند مثلا حله یمانه باشه، اینا نیست که. برای اینکه قتل شبه عمد و قتل خطا دیه دارد، مقرره در اسلام است. مثل که زکات مقرره، خمس مقرره، دیه هم مقرره. اما حکم اصلی قتل عمد قصاص، و این حق مسلم ولی دم است. حالا اگر یه وقت خواست بگذرد میتواند، خواست تخفیف بدهد بگذارد، خواست تخفیف ندهد و از آف غیبت بگیرد میتواند. بگرد من فلان مبلغ میگیرم رضایت میدهم. خب این فلان ممکنه که بیش از اون دیه مستلح باشد. و حالا زن از این دیه هم ارث ببرد محل تأمل است. چرا؟ چون این دیه ملک تلق این وارث است، مال میت نیست. دیه خطعی و دیه شبه ان مال میت است، منتقل می شود ورثه. اما این دیه نیست اصطلاحا، این خونبه هاست. حالا ممکنه بهش بگن دیه، ولی دیه اونی که شارع مقدس مقرر کرده باشد، اون در خطاست و شبه عمد. ولی قتل مظلومان فقط جعلنا ولی یه سلطانن، او باید قصاص بکند. حالا اگر نخواست قصاص بکند، عمد دایر بین عفو است و تخفیف و تبدیل به عهد انها، اگر چون چه مالی را گرفته و رضایت داده، این مال مال این شخص است، این مال میت نیست و به ورثه ارث برسد. این اقسام را ذات اقدس الله تو سوره مبارکه نساء مشخص کرده است. قبلا هم عرض شد به اینکه چند تا آیه مربوط به ارث است که تو سوره مبارکه نساء است، یکی هم این مخصوص. و اون بزرگان هم دارن که کسی سوره نساء رو کاملا بررسی کند به خیلی از مسائل ارث آشنا می شود. در سوره مبارکه نساء آیه 92 و آیه 93 ناظر به همین قتل خطا و قتل عمد است. در دیروز راجع به قتل عمد در سوره مبارکه نساء اون نکته اشکالی که بود اشاره شد. آیه 92 سوره مبارکه نساء این است: اعوذ بالله من الرجیم و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. مثلا شو دلیل است که مؤمنی مؤمن را بکشد مگر حالا اشتباهی تصادفی همسان زده. خطأ ممکنه، ولی عمدن هرگز ممکنه کارو نمی کند. چون آیه بعد دارد که اگر کسی همچه کارو بکند مخلد در نار است، که اشاره شد که تعلیق خود مشبه علیت است. این سوره و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنا کفارش، این است که رقبه را چه رقبه گفتن، و همون طوری که در سرشماری سر حساب میکنن، از اینجا هم گردن حساب میکنن، چون بالاخره اگه گردن بریده بشه خب سرم از بین میره و حیات از بین میره. اینه که سرشماری میکنن، رؤوس میگن، به بزرگترین و مهمترین عضو بدن اسناد میدهن. و دیت مسلمتون الى اهلهی، این دیه مسلم مال خطاست دیگر. الا این یه صدق خودشون صدقه بدن نگیرن، حرف دیگه است. فین کان من قوم عدو من لکن و مؤمنون فتحل رقبت مؤمنه که پیمان علی به هر روز بستید اگه مؤمن بود کشته شد باید کفاره بدید. فین کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیت و مسلمت و الی اهلی، برای این که خون یه دیگر رو باید حفظ بکنید. فتحل رقبت مؤمنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبت من الله و کان الله علیما حکیما. این 92 سوره نساء. اما بعدی و من یقتل مؤمنا متعمدا معاذ الله فجزاؤه جهنم خالدا فیها. یه کسی مؤمن عمدن بکشد مخلد در نار است، خب بالاخره خلود مال کفر است، این قصد که سبب خلود نیست. اینو گفتن احد الامرین است، یا منظور این است که مشکل مالی دارند، اختلاف مالی دارند، در اثر اختلاف مالی امثال ذالک دعوا کردن مؤمن را کشتن، این خلود حمله بر مکس طویل است. یا نه معاذ الله یک کسی مؤمن را تعلیق حکم بر وس مشرع به علیت است، مؤمن را لایمانهی کشته است، خب بله دیگه این مخلد در نار دیگه. پس این که دارد من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن، اگر مؤمن را رو اختلاف مالی و امثال ذالک در دعوا و درگیری کشت، این خلود حمله بر مکس طویل میشه. و اگر معاذ الله مؤمن را لایمانهی کشت، خب این خلود دیگه، این کفر دیگه. بنابراین این فجزاؤه جهنم خالدن به عهد الامر توجیه میشه، دیگه هیچ سوال از دیه نیست در اینجا. و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا الیما، دیگه سخن از دیه نیست. پس بنابراین دیه مال میت است که بالموت مالک می شود و به ورثه منتقل می شود. قصاص و اون چرا که در عدل قصاص است حق تلق ولی میت است، لذا به دیگری نمی رسد، ارث نیست. اون چرا که او گرفته بخواد ببخشد می الا یصدق بده، بخواد تخفیف بدهد میتواند، بخواد معادل دیه مصطلح بگیرد میتواند، میخواد بیش از اون بگیرد میتواند، چون مقرری ندارد در قصاص. بنابراین هر شخص گرفت ملک اوست دیگر، بنابراین این با او خیلی فرق دارد. مطلب دیگر این که اون چی که مرحوم ابن عزیز در سلاغل فرمود و از مرحوم شیخ مفید هم چیزی نقل کردم، این شیخ مفید خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ. ما وقتی قبسات مرحوم میرزاماد رو، این قبساتش که از اون آیه گرفته، جذباتش رو از اون علاج جذبتی به نار گرفته، شیخ مفید خیلی بزرگه. واقع در عظمت شیخ مفید اون روزها که خبری از این علوم مثلا تجرد روح هم سال دالک نبود، در برابر اون همه حرفا خیلی شیخ مفید بزرگه. مثلا ما الان تبرک میتونیم به قبر مرحوم ابن باقی دیگه، تعارف ندارد که این شیخ مفید تشر میزند برام صدوق. برام صدوق نسبت به بعضی از امور تجرد عقلی اینا گفت تو محدثی، تو رو چه این کار رو تو حرف خود این حرف مثلا من جرأت نقلش هم نداری، این تو کتاب شیخ مفید هست دیگه، میگه تو محدثی تو چه کار این حرف رو داری. و هم ساکت بودن. خیلی شیخ مفید بزرگه. خب مرحوم میرداماد، خب یک کلمه درباره شیخ مفید و صدوق و سید مرتضی و سید رضی این تعبیرات نداره. این میخواد آبروی حکما رو حفظ بکنه. و از آیون ماست، هم فکران ماست، این تعبیر رو درباره بوعلی داره، میخواد آبروی بوعلی رو حفظ بکنه. خیلی این سید سرنگ بود، عاقل بود، هیچ کم توقع نداشت بهش بگی که آجان تو این تعبیراتی که میکنی بلاخره خب بسیار خوب بو علی بزرگ اما مفید حسابش جداست، خب چرا درباره مفید حرفا نمیزنی؟ میدونن که او داره چی میخواد بگه، میخواد آبروی ابن سینا رو حفظ بکنه. این بود. شما نمیدونم چقدر با کتاب مرحوم میرداماد آشنایید، یک کلمه از این تعبیراتی که قال شریکنا، قال معلم، قال فلان، درباره مفید سید مرتضی با اون خضوع علمی که دارد دیگه، خضوع علمش اساتی تو هستن، بزرگانم هستن، خضوع دارد، اما این تعبیرات تو هرکس ندارد. مثل شما میخواید یه مشکلی کسی رو حل کنین، میگید از دوستان ماست. یه درباره سایر رفقا که نمیگید که، تو معلومه دیگه. این آبروی ابن سینا را، آبروی فارابی را، آبروی اینها را خیلی خرید. خیلی هم تعبیر میکنه. آخر شما کجا رسمید یا کسی نیست؟ قال شریک و ناف تعلیم اصلا رسم کسی نیست اینجور حرف بزنه. خب برفرض رسم شما نسبت به مفید هم بود دیگه، چه کم دارد مفید از ابن سینا؟ چه کم دارد شیخ طوسی ابن سینا؟ او تو عقلیسی نقلی میدید بعضی از بزرگان برای که آبروی کسی رفت بکنه میگه از دوستان ماست. این قبلا تو بحث ما بود، مثل درس ما بود. غرض این است که مرحوم مفید رضوان الله تعالی اون فرماشه که فرمود که در قتل خطعی ارث میبرد ولی از دیه ارث نمیبرد، مرحوم علامه تو تحریر دارد به باب حسن ها. تحریر مرحوم علامه ظاهراً به قدرت علمی قواعد ایشون نیست. مرحوم محقق در شرایط این بحث‌های فقهی را به عنوان عقود و ایقاعات و ارکان پیاده کرده. مرحوم محقق در قواعد معاملات کرده، چهار تا قاعده است درباره عقود و ایقاعات و این خیلی متقن و علمی نوشته شده. پسرشون فخرالمحققین بخش عباداتش شرح کرده، محقق ثانی صاحب جان محاسد اون معاملات شرح کرده. اگر کسی بخواهد به متن کامل قواعد با ادلش آشنا بشه، هیچ کدام از این دو کتاب به تنهایی کافی نیست، چون بخش معاملات و طهارت و صلات و زکات و حج و این چیزا رو فخرالمحققین پسر علامه شرح کرده، اون بخش معاملات و امثال اینها رو مرحوم محقق ثانی جان محاسد شرح کرده که به تعبیر شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی، اگه کسی بخواد جامع قواعد باشه باید اجماع القواعد فخرالمحققین را با جان محاسد محقق ثانی کاملا بخونه. مرحوم علامه دارد که این حرف شیخ مفید حسن است. خود علامه بعض کتاباش استدلالیش، بعض غیر استدلالی. غیر استدلالی ها رو دیگران مستدل کردن و شرح کردن یا تحریر کردن. مرحوم شهید اول نسبت به کتاب های علامه اعتنای خاص دارد. درست شهید ثانی از بزرگان است، اما شهید اول حسابش از شهید ثانی جداست. شما دروس او یا ذکرایشون رو که فلان فرمید در مقدمه ذکرا یا در مقدمه دروس شرح حال مرحوم شهید اول به این صورت آمده که علوم عقلی رو پیش کی خونده، علوم نقلی رو پیش کی خونده. شهید اول حسابش با شهید دوم خیلی فرق می‌کند. خب این کسی که در زندان دور فقه می‌نویسد حساب دیگری داره. ایشون به کتاب‌های مرحوم علامه توجه کرده، اون نکات اشارات مرحوم علامه را تعلیقه داره، تعلیقه‌های عمیق هم داره. و خود ایشون مرحوم شهید اول در شرح حال ایشون چه در یا در دروس یا در ذکر آمده که فلسفه را پیش قطب رازی خونده است. قطب رازی ماهد ورامید. این قطب رازی صاحب محاکمات است، غیر از قطب شیرازی است که شرح حکمدار اشراق نوشته. این قطب رازی آمده در شرح اشارات بین خواجه نصیر و فخر رازی داوری کرده، گاهی هم درباره کلمات خود ابو علی رضا نظر میکند. این فلسفه را پیششون خونده. غالب اینها سنی بودن، این رازی ها، فخر رازی سنی بود، دیگران سنی بودن. وجود مبارک است عبدالعظیم سلام الله علیه وقتی نزول اجلال کردن، این سید کریم، این جواد کریم، عبدالکریم، این وقتی آمده خب اول ناشناخته بود. اون بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه در آباد آمده، بعد سالهای دیگری که ایرو میشناختن از حجاز آمدن اطراف، این تهران بسیار از امامزاده های عظیم الشان تو همین تهران است. تهران بی خود بزرگ نشده. بسیاری از محلات سید بزرگوار امامزاده دارد، منطقه حالا هست عبدالعظیم شاخص است، اونا خیلی شهرتی ندارن. اون چند سالی که ما تهران درس میخوندیم، فنونجا امامزاده فلان، فنونجا امامزاده فلان، فنونجا امامزاده فلان. فخر رازی یک سنی قدریست، بعد از آمدن هست عبدالعظیم و این سادات بزرگ تهران مهد تشیع شد. وقتی غالب این رازی ها سنی بودن دیگه. اون قطب رازی هم ظاهرا همین رو داشت. این شهید اول در شام فلسفه رو پیش همین قطب رازی خونده که مال برامین است. اونی که شرح اقرار شاه دارد قطب شیرازی است که اون هم شاگرد مرحوم خواجه نصیر است. مرحوم شهید اول در تعلیقی که عنوان غایت المراد فی شرح نکت الارشاد مرحوم علامه دارد، اونجا این فرمایش دارد. مرحوم علامه در نکت ارشاد دارد الثالث القتل، چون ایشون هم موافق بعضی ها رق را مقدم داشتن، الکفر الرق القتل، ولی محقق در شرای قتل را مقدم بر رق داشتن. در باره قتل مرحوم شهید اول در نکت الارشاد که طبق موسوعی که هست شماره موسوع سومه، چون چند جلد است موسوع، ایشون در جلد سوم صفحه 423 دارد که اختلفو فی موسعین، یعنی که هل یرس و قاتل و خطن املا علا اقوالن، یک این که یرس و مطلقا، این قول مفید است در مغنعه و سلار و محقق برای صحیح عبدالله ابن سلان که داره سهل تو ان رجل قتل امه و ایرس و قال انکان خطن ورسه ها به انکان عمدن لم یرسه ها. این تفصیل است. دوم این که لا یرس و مطلقا که قول حسن ابن عقیل است در روایت فضل، که این روایت فضل دارم اگر نظر شریفتون باشه قبلا خوندیم که ست اشکال داشت، یکی مرسل بود، یکی مقتوع بود، یکی اینکه حل بر تقیه می شد، که ست اشکال داشت قبلا خوندیم. لا یرس الرجل و الرجل ازا قتله و این کانه خطعن، که ایشون هم اشاره دارن که فیا قتل. سوم که یرس و معادای دیرا ارس می برد ولی از دیه ارس نمی برد، جمعا بین الدلیلین، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث، چون فرمود و دیت و مسلمت و الى اهلی، همین که در آیه 92 سوره نساء قرائت شد. ولا شيء من الموروث للقاتل يجب دفعه إلى الوارث، چون دیه رو خودش باید بده دیگه، دیگه خودش بده و از همین دیه ارث ببره، این مثلا بعیده. خب نه، این چه عبادی دارد دیگه خود. و دفع الى نفسه لا یعقل، نخیر، دفع الى نفس نیست، این دیه را به میت میدهد، مال میت میشود مثل سایر اموال، از اونجا منتقل میشود. ولی روایت عمرو بن شعیب که خب اینم باز خوبه که مثلا میشه بهش استدلال کرد، از اینه که فرمایشات رو ایشون دارن. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری ما بحث رو بیان بکنیم خوبه. اون اینه که بحث‌های علمی همشون خب بالاخره علم خوب است، ولی می‌بینید اینایی که تو مغازه کارای یدی می‌کنن مثلا بعضی صنعتگرن، خب یا نویسندگی دارن، کار خوبه دیگه، یا با قلم و اینا آشنا هستن، یا با قلمکاری آشنا هستن، بالاخره دست کثیف میشه دیگه، و گاهی هم جرقه ها میپره سرسات کثیف میشه. این بالاخره وقتی بخواد وضو بگیره خودش تو آینه نگاه میکنه، اون وقت سرسوتش اصلاح میکنه. اما یک کسی آینه کار است، ستارود با آینه کار دارد، این هر لحظه خودش میبینه دیگه، اگر صورتش کثیف بشه منتظر نیست که موقع وضو صورتش پاک کنه، که چون مرتب داره با آینه ها کار میکنه دیگه. فرق تفسیر قرآن با علوم دیگر اینه، شما این چهار تا علم را در کنار هم بذارید ببینید کار قرآنی شبیه این که انسان با آینه داره کار میکنه. در فلسفه بحث میکنه که الموجود اما واجبون و اما ممکن، تا آخر همین بحث ادامه میدن، بالاخره نتیجه میگیرن که ممکن واجب میخواد. این سرجاش محفوظه، علم خوبی هم است، دقیق هست، اما بالاخره آخر باید نتیجه بگیرن. تو کلام هم بحث میکنن که الموجود ما قدیم و ما حادث، بالاخره آخر نتیجه بگیرن که اینا همه حادثن و ذات اقدس لا قدیم. تو عرفان هم بحث دلیل است که الموجود اما ظاهر و اما مظهر، این هم خوبه، ولی بالاخره سرانجام آخر نتیجه میگیرن. اما وقتی بحث قرآنی که میشه، سخن از واجب و ممکن نیست، سخن از قدیم و حادث نیست. الموجود ما رب و ما مربوب، اما خالق و اما مخلوق، اما ساجد و اما مسجود، اول تا آخر قرآن همینه دیگه. موجود یا بنده است یا خدا، یا مخلوق است یا خالق، یا محتاج است یا فقیر. این هر روز با آینه داره کار میکنند. اینطور نیست که مثلا منتظر باشون موقع وضو ببینه کجا صورتش شرکیه، هر لحظه همینه. موجود یا رب است یا مربوب، یا خالق است یا مخلوق، یا غنی است. اینه که گفتن هر روز حداقل 50 آیه رو تلاوت کنید. دعای موقع خوندن قرآنی مربوط به شروع اول قرآن نیست که اول ماه رمضان یه قرآنی بخواد شروع بکنه، اون دعای شروع بکنه. اون دعای چند سطری ماله هر وقتی که آدم بخواد قرآن بخونه نمونه دیگه. یعنی خدا توفیق بده که این قرآن برای من نو باشه، تدبر بکنم، چیز دیگه هم بیاد، چند خط بیشتر نیست. بنابراین این که فهمیدن حد اقل روزی 50 آیه باید خونده بشه، مثل که آدم با آینه داره کار میکنه، دیگه منتظر نیست که تا چند ساعت بعد خودش تو آینه ببینه که فلون قسمت صورتش چرکی شد اسلام، همون لحظه میبینه، مگر اینکه اهل این کار نباشه. یعنی وقتی که داره این حرفا رو میخونه، این حرفا یعنی فلون جای فلون کاری کردی، اشتباه دیگه این کار رو نیه. امیدواریم که هشت همه ما با قرآن کریم باشیم. والحمدلله رب العالمین.